به عنوان کسی که 23 سال کارم ویلچر و تجهیزات تمام بخشی دارم
خب آقای طولابی پشت خط باشید، ما صحبت های آقای براکی رو هم بشنویم. آقای براکی نظری درباره صحبت های آقای طولابی دارید الان با توجه به صحبت هایی که داشتن؟
اول از این که به جناب مهندس طولابی هم دستی بسیار خوبم سلام عرض میکنم. واقعا گفتنی ها رو ایشون فرمودن، اگه بحث من تو رنج قیمت ها نبود، این دقیقا ایشون درست گفتن، ما هم همین مشکلات رو داریم. واقعا تهیه همین لوله رو مثلا لوله یک هفته ما میخواییم بفریم کارخونه تولید نمی کنه به خاطر همین نوسانات عرض.
بله
و دیگه من فکر میکنم صحبت همون تکراری بشه. آقای طولابی بفرمودن
خب. آقای مهندس طولابی ببینید الان خیلی از عزیزانی که برای ما پیامک فرستادن مشکل اصلیشون همون که شما فرمودید، یکی سنگین بودن ویلچره، میگن ویلچرهای ایرانی خیلی سنگین تر از ویلچرهای خارجی، یکی قیمته، میگن واقعا شرایط خریدش برای ما که نیاز داریم، مثلا یکی نوشته من دو تا فرزند معلول دارم و واقعا هم نیاز داریم که اینا رو براشون ویلچر بخریم نمیتونیم. یه دوست دیگه نوشته بود که چرا سازمان بهزیستی معلولان رو حمایت نمیکنه، یک سال تو نوبتم چون پول خرید ندارم باید با عصا سر کنم، خوشدل از مشهد. یه توضیح میدید درباره این پیامک هایی که عزیزان شنونده فرستادن؟
با تمام احترام در جایگاه پاسخگویی به در واقع پیامک های در مورد دولت و بهزیستی بودن،
نه نه فقط اون چیزایی که خودتون باش
آره دقیقا دارم دائم من یه توضیح کلی هستم. توی ویلچر روبسته ویلچر ما یک استاندارد جهانی داریم به اسم ایزو 13485.
بله
بر اساس این ایزو ویلچرهای استیل ما که در واقع روپیش کروم میشن یا رنگ میشن روشون، یک استاندارد وزنی دارن که از اون باید پایین تر باشه. مازاد بر اون اصلا نمیتونه این لایسنس رو بگیره.
درست.
روی ویلچرهای آلومینیوم هم روی همین استاندارد اومده یک شرط وزنی تعریف کرده.
یعنی الان وزن ایرانی و خارجیش یکیه؟
توضیح از میکنم. بعد ما خودمونم چیزی هلوش 171 نوع ویلچر داریم تولید میکنیم. حالا تولیدات ما این 171 چه شکلیه؟ ممکنه با تغییر یک آپشن یک مدل جدید بشه.
بله.
معنیش این نیست که من دارم مدل اول با مدل دوم معجزه میشه یه چیز جدید میشه، نه، یک آپشن رو من عوض میکنم یه چیز جدید در واقع میشه، یک مدل جدید میشه. موضوع وزنی که وجود داره اینه ویلچرهای استیل به واسطه اینکه تیکنس لوله‌ای که به ما تحویل میدن با مقاومتی که ما لازم داریم، مثلا لوله 2.2 ایرانی، مطمئن باشید همون لوله رو ما وارداتیش اگر بگیریم به لحاظ وزنی و استقامت قوی تره. توی ایرانی اگر ببریم نازکتر بگیریم، زخامت لوله رو، گوشت لوله رو اگر ببریم نازکتر بگیریم، اصطلاح میشه لوله مبلی. لوله هایی شما روی سرفورجه میبینید وزن ویلچر میاد پایین.
بله.
اتفاقی که میافته یک جوش نمیگیره، دو به شدت آسیب پذیر خورد میشه.
درسته.
ناچار تولید کننده بره به سمتی با توجه به شرایط موجودش. ما تولید کننده لوله مگه چند تا داریم توی ایران؟ سر کار خانم کریم الله، ما کلا تولید کننده لوله‌ای که میتونه لوله ما رو تامین کنه نهایتا دو تا کارخونه خیلی بزرگ هم هستن دارن اتفاق میافته. دقت فرمودی؟
بله.
به لحاظ مشابهت هم اینا توی مثل طولشون وزناشون رو بذارید کنار هم یه تلورانسی داره تغییراتش. ولی این شرایطی که ما داریم، ما که نمیتونیم از طول در واقع لوله‌ای که استفاده میکنیم بزنیم. ناچاریم همین لوله رو بگیریم بیاریم استفادهش کنیم. این لوله وزن داره. دقت فرمودی؟ همونجوری که جناب براسی فرمودن اومدن یک سری قطعات پلاستیکی کردن. دقیق فرمودید؟ ولی عملا این قطعات پلاستیکی مثلا توپی و چرخ جلو پلاستیکیه. ولی خب دو تا بوربرینگ آهنی رو این میخوره. چقدر مگه تو بس تاثیر داره؟ اصل وزنش روی فرم برمیگرده. دقیق فرمودید که فرم با توجه به لوله فولادی که توی ایران وجود داره از این سبکتر، نه من نه دوستان تولید کننده دیگه نمیتونن ویلچر فولادی از این سبکتر بزنن. مگر اینکه یکی از بزرگوارا رو من دیدم نمونه ویلچرش توی بازار اومده لوله مبلی استفاده کرده، ویلچرش سبک شده ولی ویلچرش در حدیه که بچه بتونه سوار شه.
یعنی استحکام نداره. خارجی ها چجوری هن؟ خارجی ها فقط فرمودن استحکامشون
وزنی یک متر لوله ایرانی رو با یک متر لوله وارداتی با همون در واقع به مشخصات 2-2 مثلا ما بگیم
بله.
بذارین کنار هم لوله خارجی سبکتره، ولی به لحاظ مقاومت کششی لوله خارجی مقاومت بیشتری داره.
متوجه.
لوله ایرانی تردتره. من دلیلش رو من بخوام تخصصی متالوژی توضیح بدم از حوصله برنامه شما خارجه.
خب خیلی متشکریم. خب آقای براکی، ما از شما میخوایم با توجه به اینکه از عطالی خودتون تولید کننده هستید، نمونه خارجی کار خودتون رو هم دیدید، از 1 تا 10 یه امتیاز بدید به تولیدات خودتون، یه امتیاز هم بدید به تولیدات خارجی، از 1 تا 10 آقای براکی.
من فکر میکنم تولیدات داخلی نمره 8 تا بدم، خارجی هم که همون 9 تا 10.
بله.
اختلاف خیلی کمه، فقط ظاهر کار خارجی های خورده ظرافت
بیشتری
زیادی رو از نظر شیک بودن اومدن انجام دارم، ولی از نظر کیفیت فنی نه زیاد تغییری نسبت به ما ندارم. علت سبکی ویلچرهای خارجی هم یه مقدارم اینجور که آقای طولابی هم برموزن بود نوع لوله هاست که من فکر میکنم ویلچرهای خارجی بیشتر از لوله تیتانیوم استفاده کنن که خب فوق العاده وزنش سبکه
ولی بقول آقای طولابی یکمی استحکامش کمتره. آره
استحکام
بله متوجه شدم، درست میگی، درست
میگی.
خب
بله، در رابطه با قیمت ویلچرم که یکی از عزیزان گفتن که قیمت ویلچر چرا انقدر گرون شده،
بله.
من از شاده ترین ویلچرامون دیگه واقعا خیلی از هزینه ها بزنیم تمام شدمون چیزی حدود 1,100,000 to 1,200,000
1,100,000
این اصلا واقعا تولید کننده ویلچر در ایران از نظر اقتصادی واقعا کارش زیاد پیشبردی نداره.
بله. اگه بخواد شما مثلا این رو یک ویلچری که دارید تولید میکنید مثلا با 20% سود میفروشید آقای براکی، با 30%، با 10%، حاشیه سودتون حدودا چقدره؟
من مجبورم به خاطر رقابت قیمتی که یکی دو تا از همکاران ما خب قیمتاشون واقعا پایینه تو بازار،
درسته.
ما به خاطر اونا مجبوریم مثلا با چیزی حدود 20%
خدایشم
که واقعا کمه، من خودم خندم میگیرم از این
بتونه در اون کارخونه باز بمونه. خب خیلی ممنونم ازتون آقای براکی. آقای مهندس طولابی، شما هم یه امتیاز 1 تا 10 به تولیدات خودمون در ویلچر بدید، از طرفی به اون چیزایی هم که خودتون وارد میکنید. حالا البته فرمودید که وارداتش دیگه فقط در حد قطعه است، یک سالی که واردات نداریم. آره، فقط همون خود ویلچرهای خارجی که شما تجربهشو داشتید و دیدید و قبلا میآوردید امتیاز بدید از 1 تا 10.
خانم تقیم الله، من امتیاز رو میدم، ولی بیایید یه ذره وقت شما رو من یه دقیقه بیشتر بدید.
1 دقیقه فقط. آره بفرمایید. آره.
ببین توی شرایط مساوی من با خارجی میتونم امتیاز بدم؟ آیا من اون امکاناتی که اون کمپانی خارجی در واقع در اختیارش من دارم
کاملا
میپذیرم؟ آیا بازار مشترکی که اون داره من دارم؟ آیا کارگر ارزانی که اون داره من دارم؟ آیا حمایت دولتی که اون داره من دارم؟ آیا به من یه چیزی بگید که من شبیه خارجی ام بعد شما یه ویلچر میدم از آلمانی بهتر؟ سال گذشته من یه ویلچر تولید کردم که مقایسه با میس میبرم، میرای آلمان،
خب
830 یورو بنیاد شهید میرفته میخریدم. من سال گذشته همون ویلچر با کیفیت بالاتر دادم، والله والله قسم جلاله دارم میخورم، بیش از کمتر از 1/3 قیمت دادم، مستندات کامل قانونیش موجوده. امسال از من دیگه نیومدن بخرن، دوباره رفتن یه سری جنسای بی ان بی وارد کرده بنیاد. موضوع اینجاست، وقتی بالو پر به من دادن، وقتی ارگانهای دولتی مثل بنیاد شهید، مثل نمیدونم آیدم به حضور شما بهزیستی، مثل جاهایی که متولی ویلچره اومدن بالو پر به من دادن، اومدن به من کمک کردن، اومدن زیر دست پای من گرفتن، اون موقع من میتونم ویلچری براش تهیه بکنم و روش ارائه کنم هزاران برابر بهتر از ویلچر خارجی. من با این شرایط فعلی به ویلچر ایرانی نمره 100 میدم از 10.
صد
به ویلچر ایرانی نمره 100 میدم. ما داریم از گرسنگی میمیریم و تولید میکنیم خانم عطر ملا، ما داریم ماشینامونو میفروشیم تولید و نگه میداریم. ما یار دولتیم، ولی متاسفانه دولت فقط کاری که برای ما انجام میده چپ و راست برای من داره مالیات میاد، بیمه میاد، نمیدونم وزارتکار میاد، فلان میاد. ای کاش دولت متوجه بشه که تولید کننده اگر نباشه تو این اوضاع و شرایط اقتصادی فاتحه این دولت هم خونده است.
خیلی ممنونم ازتون آقای طولابی، متشکرم. پس ما امتیاز 10 رو بدیم به، چون اینا رو باید همه رو ثبت شده داشته باشیم.
من در درصد با این شرایط امتیاز 10 میدم به ویلچر ایرانی.
خب به یه دونه امتیاز به ویلچر خارجی بدید آقای طولابی.
ببین ویلچر خارجی انصافا به لحاظ کیفی بعضا کیفیتشون فوق‌العاده است، خصوص ویلچرهای اروپایی.
بله
واقعا به لحاظ کیفی اصلا قابل مقایسه با هیچ کشور دنیا نیست، ولی با توجه به ویلچرهایی که وارد ایران میشه در اون دفعه از چین و در واقع تایوان وارد میشده، میتونم بگم به نسبت برابر است اینا. شاید به قول جوابای براتی شاید به لحاظ ظاهری ظرافت بیشتری داره اون خاطر دستگاهی که در اختیارشون اونا
درست.
ما اون دستگاه رو نداریم، خیلی از موارد اون بدون ربات داره دستی استفاده.
بله خیلی ممنونم ازتون آقای مهندس طولابی، همچنین شما آقای محمد براکی تولید کننده ویلچر، ان شاءالله که موفق باشید. خواهش می‌کنم، عصر خوبی داشته باشید هر دو بزرگوار، خدا نگهدار شما. سپاسگزارم. دوستان شنونده همچنان با برنامه تابلوی واردات همراه ما باشید. موضوع داغ امروز ما ویلچر بود، اگه باز هم صحبتی نظری داشتید حتما بفرمایید به 3036-37.
تابلوی واردات، میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. اجازه ورود دست شماست. در این تابلو شما کیفیت را می‌بینید.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض می‌کنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
هر شنبه تا چهار شنبه ساعت 16 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب خیلی متشکرم از پیامک هایی که برای ما ارسال کردید. نوشته که وزنش خیلی مهمه ویلچر، تاشو بودن ویلچر مهمه، در صورت امکان دو تاشویی و حتی چهار تاشویی، یعنی چهار تا تا بشه، ارزان بودنش مهمه. نوشته ما زمان بیماری مادرمون با این مشکلات روبرو بودیم. 916-728-69. شنونده دیگری نوشته که معلم بازنشسته هستم، به کار تولید علاقه دارم و عاشق کار تولیدم، به تازگی وارد تولید لباس بچگانه شدم، انشالله خدا به کسب و کار همه ما برکت بده. به نظر بنده کار تولید باعث اشتغال میشه و لذت بخش. معینی از زنجان، چون گفتیم تولید کننده ها هم به ما پیامک بدن. دوست دیگری هم نوشته که ویلچر برقی هم تولید میشه، همطور که آقای مهندس طولابی اشاره کردن، گفتن ریموت و موتورشو میارن داخل ایران و خود ایران داره این رو تولید میکنه. ممنونم از پیامک هایی که دوستان عزیز برامون ارسال کردید. نوشته که وقتی شما، چقدر هم پیامکشون طولانیه، وقتی شما از واردات حرف میزنید تن آدم میلرزه. وقتی مواد اولیه یک کالا در یک کشور وجود داره، وارد کردن اون جایز نیست، اون کشور و تولیدش از بین میره. چرا باید ارز بی زبون رو ما بدیم خارجی ها؟ مگه ما فولاد نداریم؟ مگه ساخته یه ویلچر چقدر پیچیده و مشکلی که بخواد وارد بشه؟ اگرم کیفیتش به اندازه کیفیت خارجی ها نیست، اشکالی نداره، باید ایرانی ها بخرن و بدن همون سازندش تعمیر کنه. واردات چیه؟ مگه هواپیماست یا چیزای دیگه است که آدم بخواد وارد بکنه؟ حالا خیلی طولانی هم نوشتن، آقای شریفی تبار از جهرم این رو نوشته. حالا ما هم خبر خوب داریم، هم کارآفرین داریم. بریم سراغ یه چند تا خبر خوب. بله. بخونیم آقای عسکری بزرگوار، بفرمایید.
جهش تولید که الان صحبتش هم شد، تو تولید محصولات پتروشیمی تو سال 99 با وجود تحریم‌ها و شیوع ویروس کووید 19 تقریبا افزایش داشته و ما تو تقریبا 6 ماهه اول سال 99 35% محصولات پتروشیمون رشد کرده و به رقم 90 میلیون تن در سال خواهد رسید. این تا پایان سال ما این رکورد رو ثبت میکنیم. یه خبر دیگه داریم که رئیس مجتمع پتروشیمی شهید تونگویان از دستیابی این مجتمع پتروشیمی به فناوری تولید مواد اولیه ساخت ماسک و البسه بیمارستانی خبر داده. آقای انوشا گفتن که نخستین بار در ایران به دانش و فناوری تولید ماده اولیه مورد استفاده در تولید انواع ماسک و البسه بیمارستانی رسیدیم، که خب با توجه به در واقع افزایش مصرف البسه بیمارستانی در بیمارستان ها به دلیل به حال موضوع کووید 19 و کرونا و همچنین ساخت ماسک، به نظر میرسه که این خبر خوبی میتونه باشه، اگرچه که به حال الان هم اگر دولت اعلام کرده که خب ماسک 1300 تومانی عرضه میشه به وفور و امیدوار هستیم که با این فناوری های نوین ما بتونیم شاهد کاهش قیمت به حال ماسک در کشور باشیم، با توجه به اینکه در حال حاضر بهترین واکسن موجود برای ویروس کرونا هم همین ماسک.
بله، خیلی متشکرم ازتون. میخوام اگه فرصت بشه سراغ یک کارآفرینی بریم که در استان لرستان خرم‌آباد هستن، اومدن از طریق تراش سنگ‌های قیمتی محصولاتی رو فراوری کردن که بسیار هم جذاب و جالبه. آقای علی مرادی با هم بشنویم.
هر کدوم یه مدلی از زیبایی رو به ما نشون میدن، وقتی که تراش میخورن این زیبایی چند برابر میشه.
کم کم با سرانگشتان این هنرمندان سنگ گوهری زیبا میشه. گوهر تراشی هنر تبدیل سنگهای معدنی به نگینهای زیبا در زیورالاته که حالا آقای علی مرادی این هنر رو آموزش میده.
از دوران نوجوانی علاقه من بودم به این هنر و تونستم که این کارگاه و این آموزشگاه رو راه اندازی کنیم.
همیشه دوست داشتم با سنگ زیورالات درست کنم.
هر سنگ یه خاصیتی داره، هر کی هم بستگی به علاقش میاد یه سنگو انتخاب میکنه.
یکی از فرصتهایی که در استان لرستان وجود داره توجه به صنایع دستیه که کمیته امداد از این ظرفیت استفاده کرده و برای ایجاد اشتغال پایدار زمینه آموزش و کسب مهارت رو برای مددجویان فراهم کرده.
ما معتقدیم اگر یک شغل پایدار برای یک خانواده ایجاد بشه، این منجر خواهد شد به اینکه اون خانواده توانمند بشه. وقتی آموزش‌های لازم داده شد، امداد تسهیلات 20 تا 50 میلیون تومانی رو در اختیار فرد متقاضی قرار خواهد داد تا بتونه برای ایجاد اشتغال پایدارش با اون منابع مالی اون شغل رو ایجاد بکنه.
قبلا تو شهرستان ما همچین موقعیتی نبود.
برای خودمون و خانوادهمون منبع درآمد خوبی میشه.
تونستیم این آموزشگاه رو راه اندازی کنیم و در این شهرستان حدود 80 نفر رو آموزش بدیم که از این 80 نفر 10 نفر به صورت مستقیم و 20 نفر به صورت غیر مستقیم دارای اشتغال شدن.
عقیق، شجر، فیروزه سنگ‌هایی هستند که با فراوری ارزش افزوده بالایی پیدا می‌کنند.
حجم مبادلاتی در حدود 30 میلیارد دلار در سطح جهان داریم و با اون خلاقیت و ذوق هنری که هنرمند صنایع دستی به خرج میده و این سنگ رو تبدیل می‌کنه به یک شی، یک ارزش افزوده گاهن تا 1000% روی این مصنوع میره.
زیورالاتی که با سنگ‌های معدنی ایرانی آراسته میشن علاوه بر اشتغالزایی، مقاوم شدن پایه‌های اقتصاد رو هم در پی دارند.
حوزه خلیج فارس ما این سنگ‌ها رو صادر می‌کنیم. بخصوص سنگ‌هایی که هستن از نوع عقیق یاسی، عقیق خرمایی و عقیق شجر فیروزه نیشابور و کرمانمون رو به شهرهای مشهد، قم و کرمانشاه و استان‌های متفاوت به کسایی که در این صنعت فعالیت دارن پخش می‌کنیم.
فرش و تراشیدن سنگ و بیرون آوردن گوهری زیبا که در دل سنگ جا داشت باره و تنها با عشق و انگیزه امکان پذیره. فراموش نکنیم حمایت از گوهر تراشی یعنی پشتیبانی از حرفه‌ای که اشتغال زاست.
بله، بسیار عالی. اینم اتفاق خیلی خوبیه که داره در استان لرستان خرم‌آباد میفته. آقای عسکری بزرگوار، بهترین راه برای به گردش در آوردن سرمایه های خابیده خورد
برای ایران که خب یه کلکسیونی از معادن سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی هست. اشاره کردن در همین گزارش که تقریبا اون در واقع حجم مبادلات جهانیش، البته من فکر کنم ایشون اشاره کردن 30 میلیارد دلار، ولی تا 50 میلیارد دلار هم من گزارش هایی دیدم که در واقع حجم ارزش سنگ های قیمتی یا به حال نیمه قیمتی هست در بازارهای جهانی. هندی ها مثلا تقریبا حدود 10 میلیارد دلار از این بازار رو در اختیار دارن. کشور ما هم ظرفیت خیلی خوبی دارم تو که عرض کردم خدمتون، کلکسیون از معادن سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی هست. الان چند تا کارگاه من می‌شناسم خیلی خوب دارم فعالیت می‌کنن، اگر اشتباه نکنم هم سازمان آموزش فنی حرفه‌ای و هم اساساً دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور هم این رشته‌ها رو دارن تدریس می‌کنن و به نظرم اتفاقات خوبی می‌افته اگر بشود حمایت بشه، یه مقدارم اطلاعات مردم در این خصوص افزایش بده کنه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. درباره ویلچر امروز صحبت کردیم. شنونده نوشته با توجه به سالمند شدن جمعیت ایران دولت باید به فکر تجهیزات پزشکی بیشتر باشه. سپیده این رو گفته. یه دوست دیگه هم گفته پدر من تو کار ویلچر بود ولی متاسفانه نتونست دووم بیاره. تو رو خدا فقط حرف نباشه، عمل هم باشه. دانازاده از تهران نوشته. یه شنونده دیگری هم نوشته که لطفاً در خصوص ویلچر صحبت بکنید، سود 20% برای ویلچر 1.200 میشه 240 تومان، واقعا کمه. روز 300 دستگاه درست بکنن چیزی نمیشه، چرا قانع نیستن. یه شنونده دیگه هم نوشته که خب روز 300 دستگاه تولید نمیکنن معمولا، بله. خیلی کمتر تولید میکنن. میکاش میپرسیدیم که روز چند تولید میکنن.
هفته ماهی میتونن
1000 تومان تولید میکنن. با بالاخره باید شرایطش هم وجود داشته باشه.
20% حاشیه سود با این افزایش قیمتا واقعا
اصلا صرفه اقتصادی
نداره. یعنی در سال 99 تولید کننده 50% هزینه‌اش افزایش پیدا کرده، حاشیه سودش 20%.
بله
20% باز منفیه.
منفیه دقیقاً. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودید دوستان شنونده. ان شاءالله که خداوند به همه شما سلامتی عنایت بکنه. خیلی مراقب خودتون باشید. از دیار همت و تلاش، از جایی که خروش و حرکت و زیبایی و آرامش هست، به شما درود میفرستیم و همتون رو به خدای مهربان میسپاریم. بدرود.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن.
عصر آرامی رو برای همه شما شنونده‌های که عزیز و ارجمند آرزو می‌کنیم. با ما همراه باشید از پخش زندگی رادیو اقتصاد. ساعت 16:52 دقیقه است. پاییز از آن کسانی که آرزو میکنن دیگران به آرزوشون برسن و با یادآوری و مرور گذشته سعی میکنن که آرزوهاشون رو دستیافتنی بکنن. آرزوی ما همین روزها اینه که در این روزهای زیبای پاییز بتونید آرزوهاتون رو به آغوش بکشید و به هر آنچه که بر مدار مصلحت خداوند برای ما رقم میخوره ان شاءالله قانع باشیم و بدونیم که حتما خداوند متعال بهترین ها رو برای ما میخواد. اگر اتفاقی باید میافتاد به نظر خودمون و نیافتاده، مطمئن باشیم که خداوند حتما بهتر از اون رو برای ما رقم خواهد زد. اینجا رادیو اقتصاده.
از وقتی که کرونا اومده رحمت دکتر زیاد، بعضی از مردم ماسک نمیزنن، دستاشون خوب نمیشونه، دو علاقی مسافره بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر زیاد. مامانم برای سلامتی خاله مرضیه همه اونایی که کرونا گرفتن به من آیتن کرسی رو یاد دادن. تو ولی حلی یل عزی لا اکراح فدی قطعه سوگن روش رو من القعی برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برد کردم. پس همه خواهش میکنم که مزایل بهداشتی رو رعایت کنم تا هم خودشون مرض نشن. انقدر دکتر رو به هم خطر من داده.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
راه پیشرفت. عنصر چهارم این است که بالاخره در هر برهه‌ای راهکارهای عملی لازمه. در هر برهه‌ای از زمان راهکارهای عملی مورد نیازه. خب این محل بحث ما اینجاست. اونی که شما سوال میکنید، یعنی نسل جوان ممکنه سوال بکنه، ای سوال مستتر هست، همینه که بالاخره راهکار عملی برای این که ما بتوانیم به عنوان یه جوان وارد میدان بشیم چی؟ خب این چهار عنصری که گفتیم برای یه حرکت عمومی، این چهار عنصر نیاز هست. تبیین اینها نیاز داره به ذهن فعال و زبان گویا، همه اینها. منتها این آخری که همین مسئله راهکارهای عملی باشه، این احتیاج داره به هدایت، تمرکز، پیگیری، فعالیت پی در پی و لحظه به لحظه برای این که بتوانه این کاروان عظیم جامعه رو و مهمتر از همه جوانهای جامعه رو بتوانه به پیش ببره. این کار کیه؟ این تمرکز، این ایجاد برنامه کار، پیدا کردن راه کار، ارائه راه کار، برنامه ریزی، این به عهده کیه؟ این به عهده جریان‌های حلقه‌های میانی است. این نه به عهده رهبریه، نه به عهده دولته، نه به عهده دستگاه‌های دیگه است، به عهده مجموعه‌هایی از خود ملته که خوشبختانه امروز ما اینو کم هم نداریم. ما نخبه‌های فکری در زمینه‌های گوناگون مورد نیاز در میان جوانان، در میان مسئولین خودمون داریم. اینا میتوانن بنشینن، برنامه ریزی کنن و هدایت کنن. تشکرهای دانشجویی از این قبیلن، مجموعه های با تجربه و فعال در زمینه های فرهنگی و فکری و اینها از این قبیلن، و هر کی هم در این زمینه ها فعال تر باشه مؤثرتره. یعنی زمام کار دست کسانی است که فعالیت کنند. تنبلی و بیحالی و کسالت و اینها به درد نمیخوره.
خبر.
کاهش 26% پروازهای فرودگاه مهرآباد. فرودگاه بین المللی مهرآباد اعلام کرد در 6 ماه اول سال 99 در این فرودگاه با بیش از 45,800 پرواز 4,550,000 مسافر جابجا شدند. بر اساس اعلام این فرودگاه با توجه به شرایط ناشی از انتشار ویروس کرونا در 6 ماه اول سال نسبت به مدت مشابه